جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. انشالله که بحث مفیدی باشه و وقت دوستان تلف نشه. ما از بحث‌های چالشی استقبال میکنیم، اساسا دلیل اینکه اینجا هستیم همینه، و از یک طرف شدن بحث به شدت گریزانیم و مضر میدونیم، باید صحبت همدیگه رو بشنویم. ولی خب این جلسه نه مصاحبه است نه مناظره است، بلکه مباحثه است. فرق اینا با هم چیه؟ مصاحبه از یک کسی نظرش رو میپرسن، نظرش رو میگه. مناظره دو نفر روبروی هم هر کدوم نظرشون رو میگه. مباحثه نسبت به نظرات هم دیگه وارد بحث میشن، هر طرفی باید استدلال بیاره برای اون چیزی که گفته و به نقد میگیرن حرف همدیگر. خب این جلسه جلسه مباحثه است، البته با رعایت آداب مباحثه. جلسه قبل انصافا جلسه خوبی بود، جلسه منظم با برنامه، فرصت پیدا شد حرف زده بشه، برخلاف جلسه اول که به هر حال یکم تله گذاریش زیاد بود. فضای بهتری بود جلسه قبل و فضای گفتگو بود. البته یه رو به پایانی جلسه قبل مباحثی مطرح شد که نیاز به بحث و گفتگوی مفصل. طرح اینجور مباحث رو ما البته مشکل نداریم، ما اومدیم گفتگو بکنیم، حرف دوستان رو بشنویم. بنده عرض کردم آمادگی دارم کسی بگه اصلا من خدا رو قبول ندارم و مثلا سطح بحث پایینه، الان مثلا ما با هم قرآن نهج البلاغه قبول داریم، این خیلی توی کلاس پایینی الان داریم گفتگو میکنیم، جا داره که ما اساساً بریم سراغ موضوعات خیلی اصلی تری. ولی به هر حال یک فضای درون گفتمانی با مخاطب مذهبی، به هر حال کم هم نیستن افرادی که تعلق خاطر دارن به قرآن و نهج البلاغه، در این حال چالش جدی دارن با نظام، حکومت، ولایت فقیه و یک بخشی از جامعه که ما باید باشون گفتگو بکنیم این طیف هم. البته بنده رغبتم به اینه که اون طیف دیگری که به هیچ چیزی اعتقاد نداره با اونها بیشتر گفتگو بکنم، ولی به هر حال از جهتی گفتگو با این طیف ساده تر، چیزهایی رو قبول داریم که با هم میتونیم سرش بحث بکنیم.
با صلاح دید خودتون از همون، حالا با اینکه همه دوستان هم معتقدن، اگر صلاح میدونید همون چیزی که خودتون مد نظرتونه از همون بحث خدا شروع کنیم.
بله ما هفته پیش شروع کردیم، ولی آخر جلسه دوستان گفتن که اینا رو که همه رو ما قبول داریم، تهش هم میخوای با این حرفا آقای خامنه ای رو اثبات کنی، خب بذار ما بگیم ته حرف تو بگیم. خب این روش علمی نیست تو بحث، یعنی اینی که از اول من میدونم تهش چی میخوای بگی بذار همون تهش رو بگم، که خب سیر بحث نمیشه. حتی بنده برای همین بخشم امشب مجبورم از اون بحثی که سیر بحثی که در نظر گرفته بودم فاصله بگیرم، اون مطالبی که تو اون یک رو به پایانی مطرح شد مقداریش رو، اونم جواب نمیخوام به چالش بکشم. ما الان دنبال جواب نیستیم، دنبال به چالش کشیدن و به وزن آوردن حرفای همدیگه. نمیخوایم کسی رو قانع بکنیم، نمیخوایم چیزی برای کسی اثبات بکنیم، میخوایم رو ترازو بیاریم حرف هر کسی رو، جلوی چشمش بیاریم رو ترازو ببینیم چقدر این حرف ارزش داره و چقدر میشه بهش قائل بود. این یک رب پایانی که جلسه قبل مطرح شد. البته دوستان جوانن، نوجوانن، بعضی ها مثلا خب توقع دارن ما تو فضاهای علمی تر با اساتید دانشگاه با اینها مناظره رو بحث بکنیم، ما تو مشکلی هم نداریم. و مثلا بعضی میگن آقا مثلا ولی با جوان ها مثلا بحث میکنیم، اینها مشکلی نیست، ما حرف رو باید بشنویم دیگه. حالا جوانیه، دغدغه داره، مسئله داره، اومده باید بشنویم و پاسخ بگیم و البته باید حوصله بکنن و گوش بدن. حالا انشالله رفقایی هم که این جلسه نیستن مطالب رو گوش بدن. چند تا نکته هست در مورد این مباحث که باید عرض بکنم. یک رو به پایانی جلسه قبل، اول از یه رو به پایانی این جلسه هم بگید که کیه. میخوان یه رو به ابتدایی رو صحبت بکنیم، بقیهش رو بذاریم پایانی. نه تو جلسه بسته نمیشه. ببینید طرح یه سری مطالب به صورت سلسله و پشت سر هم، این اصلا ربطی به فضای علمی نداره. بنده همین امروز شب یه همچین کاری خواهم کرد براتون ببینید که اگه کسی بخواد به رگبار به بنده یه سری حرف و شبهات رو بندازه چقدر ساده است. حتی شب اول رفقا میخواستن این کار رو بکنن، به در بسته خوردن. بالاخره ما سابقه داریم، 20 سالی از مناظره رو بحث میکنیم. بعضی دوستان خودی گله داشتن که چرا شب اول اینجوری بحث کردی. بله ما تو تله نیفتادیم شب اول و جواب ندادیم به یک معنا. به یک معنا جواب دادیم، یعنی بردیم مسئله عمیق‌تری کردیم، شبهاتو بردیم رو مسئله اساسی‌تر. مسئله خردریزه جواب ندادیم، برای اینکه تا یه کلمه میگی اون میگه اونو چی میگی، اونو میخوای بگی اینو چی میگی، همون اولی اثبات نکردی 5 تا بعدش مطرح می‌کنه. اینا تله است و مسلماً هر کی تو این تله بیفته باخته. دقت می‌کنین؟ اینا شگرد داره تو عملیات روانی. بنده کتابی دارم، اصلا این کتاب خوراک این مطالب، اسمش از مغالطه های پرکاربرد، 44 ترفند کثیف برای برنده شدن در بحث ها، نوشته ریچارد پول و لیندا الده. میگه یکی از ترفند های کثیف اینه که طرف تو موضع دفاع قرار بده، او باید دفاع کن، هی تو بنداز دفاع کن. یکیش بنده بلدم اینا رو، تیریبونم دست منه، قالب جمعیتم با منه، کاری نداره که بخوام طرف رو بندازم گوشه رینگ. ولی خب کاری کثیفیه، نه خدایی نه پیغمبریه، حقی هم اثبات نمیشه، دل من خنک میشه، حال طرف رو میره. اینو برای مناظره انتخاباتی خوب، بعضی با همین رأی میاره، اصلا اینا رو بیاد میدن یه مشتری ثابت، اینا هم نه که برای انتخابات اینا میخوام پیروز بشن. مثلا اینجوری یه حجمی مطلب میندازی همه چی گم میشه. ما که نمیخوایم اینجوری کار بکنیم، ما میخوایم مطلب روشن بشه، یه سیری رو تو بحث بیایم، مسائلی حل بشه. خب پایان جلسه قبل مطالبی از نامه 53 نهج البلاغه یکی از عزیزان خوندن، خطاب به مالک اشتر امیرالمومنین علیه السلام. بخش های گزینش شده از این نامه رو خوندن، اشکالی هم نداره. و اولا بنا بودش که قضاوت نکنه در مورد که اینا به کی برمیگرده، بعد دیگه تو جنبندی خودش قضاوت صورت گرفت که اینا به کی برمیگرده و گفتن که کندهوی مسئولین فعلی ما از بالای نظام تا پایین نظام نشستن اینا رو خوندن و انگار بنا گذاشتن به اینکه خلاف این عمل کنن، این نامه 53 نهج البلاغه. و تهش هم یه جمله به عنوان جمله طلایی گفته شد که علی مسئلهش و اولویتش عدالت بود نه حجاب. حتی جمله که آدم خیلی میشنوه. خب اینجا چند تا بحث بنده دارم در مورد تک تک این مطالب، بحث زیادی دارم، باید در موردش هم صحبت بکنم چون به هر حال شبهات ایجاد شده. اینجوری البته بحث خوبه، یعنی ما اگر روی یه نقطه با هم بحث بکنیم خوبه، یه مسئله طرح بشه در مورد همون گفته بکنم. همین نامه 53 و عیار بودنش برای سنجش مسئولین و حکومت، مطلب خوب. البته ما نامه های دیگری هم در نهج البلاغه داریم که بنده اشاره خواهم کرد انشاءالله. نکته اولی که میخوام عرض بکنم اینه که خب اینجا همون پیشفرض ها و پیشداوری ها کاملا نموداره. اینو اصل بحثمون این چند جلسه سر همین بود، ما پیش‌فرض هایی داریم، هممون هم پیش‌فرض داریم، آدم بدون پیش‌فرض هم نداریم. مسئله اینه که باید پیش‌فرضمون محک بخوره. چقدر پیش‌فرضمون درست؟ این اصلاً بهنه نمیشه که آقا تو هم پیش‌فرض داری. خب معلومه که من پیش‌فرض دارم. همین که با هم دیگه داریم نهج البلاغه میخونیم خودش پیش‌فرضه. پیش‌فرض برای اینه که اینا کلام امیرالمومنینه و پیش‌فرض برای اینه که هرچی امیرالمومنین میگه حقه. خودش دو تا پیش‌فرض. خیلی ها همین دو تا پیش‌فرض ما رو هم قبول نداره. ما تو این جلسه اینا رو قبول داریم. یا از آیه قرآن میخونیم. اینم پیش‌فرضه. پیش‌فرض برای اینه که این قرآنه، کلام خداست و هرچی گفته حقه. و پیش‌فرض برای اینه که همینایی که داریم میخونیم و خدا همینا رو گفته. همین این پیش‌فرض. اگه در مورد همین بخوام صحبت کنم 10 15 جلسه بعد در همین صحبت بکنم، چون چالش جدی هست. یه طایفه وسیع از دانشجوها مثلا همین بحث دارن. از کجا معلوم اینا حرف خداست؟ از کجا معلوم اینا قرآنه؟ چجور میخوای اثبات بکنی؟ اینا بحثای جدی است. خب اینا رو ما الان فعلا درگیرش نشدیم. البته بنده میدونم همینا رو هم اگه خیلی از همین جوانای مسجدی حزب اللهی بسیجی، حتی بسیجی، همین بچه هیئتیارم، اگه خود بنده به چالش بکشم نسبت به همینا به تردید میافته. دو تا شبهه بندازم در مورد همین قرآن، خیلی تو دانشگاه و غرب و اینا با همین چالش ها مواجه میشن. جوان حزب اللهی ما دانشگاه میره، تا حالا نشنه این حرف رو، تو فضای هیئت بوده، یهو با یه چالش این شکلی مواجه میشه، همه چی به باد میده. یه سفر غرب میره، همه چی به باد میده. اینجا هم بحث جدیه، ما باید برگردیم اینا رو از نو صفر کنیم. ولی به هر حال چون این دوستان عجله و اصرار دارن، میگن آقا اینا رو میخوای بگی که تهش میخوای بگی که این ولایت فقیه و رهبری و اینا خوبه، خب بذار ما هم اول تهش رو بگیم. نه، اینا ضد قرآن و نهج البلاغه و اگر امام زمان ظهور کنه اینا رو به روی حضرت میستن. این یه پیش‌فرضی داره. پیش‌فرضش هم اینه که ما امیرالمومنین خوب میشناسیم. خیلی ادعای گنده‌ای. من آخونم جدی نمیتونم بکنم. یه ادعاست. همینی که تو ذهن ماست امیرالمومنین همینه. بنده امشب جلسه قبل رابطه با یه روایت یکم اینو شیکوندم. امشب خیلی بیشتر میشکونم. خصوصا با اون جمله این که اولویت علی و مسئله علی حجاب نبود عدالت بود، این جمله رو خیلی کار داره. خب ما واقعا نسبت به امیرالمومنین چقدر شناختمون دقیقه؟ خیلی شناخت ما با اونی که امیرالمومنین بوده فاصله داره. شناخت ما محصول برساخته های رسانه ایمونه که اونم دخالت داره در منافع افراد رسانه‌گر که چیا رو برجسته کنن، چیا رو به حاشیه ببرن. امیرالمومنین یا تلویزیونه یا روزنامه است یا فضای مجازیه یا امیرالمومنین اینستاگرامه، نه هر کدوم یه امیرالمومنینی داره. امیرالمومنین بچه هیئتیاست، امیرالمومنین کتاب درسیه، امیرالمومنین کجاست؟ امیرالمومنین نهج البلاغه است. خب چقدر شما چند بار نهج البلاغه کامل خوندی؟ چند نفر بدم که نهج البلاغه کامل خونده باشن؟ چقدر نهج البلاغه رو میفهمن؟ بعد مگه همه امیرالمومنین نهج البلاغه است؟ یه بخشی از کلمات گفتگوهای امیرالمومنین. 10 جلد دانشنامه امیرالمومنین، خدا رحمت کنه مرحوم ری شهری، 20 خورده جلد سیره امام علی، خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفر مرتضی عاملی، فکر کنم 30 جلد باشه اون دوره‌ای که ایشون داره. و همینطور آقای دکتر نجاح عطایی، ایشون هم فکر کنم 30 40 جلد در وصف امیرالمومنین. اون جورجی جرداق در مورد امیرالمومنین که مسیحی هست، این فضای دیگری داره. شرح نهج البلاغه علامه جعفری، کتاب خطبه 185، فقط هم خطبه های نهج البلاغه شرح کردن تا 185، 27 جلد فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شرح نهج البلاغه. بازم اینا هم ادعا ندارن علی رو میشناسن، یعنی علامه جعفری هم ادعا ندارن امیرالمومنین رو میشناسن. خیلی ادعای بزرگیه کسی بخواد بگه علی این بود و اون نبود، خیلی سخته. و اتفاقا مشکل اصلیمون هم همینه. ما اتفاقا مشکلات سیاسیمون همینه که هر چیزی رو به اسم امیرالمومنین و اسلام میتونن به حلق ما بریزن، به خورده ما بده. یکم باید در مورد این گفتگو بکنم. البته پیش‌فرض دیگری هم داره که این نظام اساساً باطله و این رهبر نه انتقاد میپذیره و دیکتاتوره و همینطور. البته اگر ما مثلا یه سری فکت بیاریم در مقابل که بخواد دلالت بکنه ایشون دیکتاتور نیست، اینها یا دروغه یا ساختگیه یا اینجوری نیست اصلا یه جور دیگه است، یا کار خودشونه یا فیلم اداه، ظاهرسازیه، ریاه، تظاهره. باب گفتگو رو چی میبنده عزیزان؟ که از شب اول ما سعی کردیم به این سمت نریم، جمود روی حب و بغض. یعنی بنده یه چیزی رو به یه کسی رو دوست دارم و یه کسی رو بدم میاد، اگه بخوام صفر رو این وایسم و هر چی که میشنوم و میگم رو تو این مکانیزم قرار بدم، این باب گفتگو رو میبند. اینجا دیگه گفتگویی نیست، یعنی نه مصاحبه است، نه مناظره است، نه مباحثه است، هیچ چی نیست. این میشه سوره کافرون، قل یا ایها الکافرون. بقیش یه لا عبد و ما تعبد ولا انتم عبد ولا انا ولا انتم لکم دینکم. خلاص، صدق الله، پاشیم بریم. او میگه من آقای خامنه ای رو قبول ندارم، اینم میگه من قبول دارم، این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه، لکم دینکم ولی هدی، هم دیگر نفری میکنن، فوش میدن، پا میشن میرن. خب اگه قرار تهش ما روی این بسته باشیم، روی این علاقه هامون، تو همین کتاب یه 20 صفحه بحث خیلی قشنگی میکنه در مورد این که انسان وقتی پابند تعلقاتش شد چه شکلی مدار استدلالاتش رو همه رو عوض میکنه، برای اینکه به اون تعلق میگه چون سخت من بخوام از اعتقاداتم دست بردارم، چیزی که تا حالا فکر میکردم باور کنم تا حالا اینجور نبوده. آدم خیلی سخته بخواد اینو تغییر بده، بس همین نمیذاره به این نقطه نزدیک بشه، یه جوری مثلا میپیچونه که این تغییر نکنه. من اگه ذهنیتم نسبت به کسی بستم دیگه تغییرش نمیدم، دوست دارم همین بشه. و خصوصا ذهنیت‌های ما تابع این بحث که دارم عرض میکنم، خیلی جدی بگیرید، بحث بسیار مهمیه. یکم ممکنه فکر کنید از موضوع بحث داریم دور میشیم، ولی نه، دقیقاً وسط بحث. خیلی خواهش میکنم این بحث رو خیلی جدی بگیرید. ما دقیقاً تابع علاقه هامونیم و بر اساس آن چیزی که علاقه داریم میاندیشیم، پیرامون اون فکر میکنیم، به مسیرهایی فکر میکنیم که منتهی به اینها بشه، یا دوست داشتنی های من رو بهش ختم بشه، یا از آنچه بدم میاد دور بشم، آخرش به حب و بغضا برمیگرد. مگر اینکه یک کسی واقعا خودش رو از هر حب و بغضی خالی کرده، واقعیت رو فقط دوست داره، حقیقت رو فقط دوست داره، حق طلب به معنی واقعی کلمش، که اینم شاید بشه که پیدا نمیشه. حق طلبی خالی، هیچی اصلا نسبت به هیچ چیزی پیش فرض نداره، فقط میخواد استدلال بشنوه و خودشو خالی کرده و آماده است هر چقدر بخواد تغییر تحول صورت بگیره تو عقایدش و آن چیزی که تا حالا فکر میکرده آمادگیشو کامل داشته باشه. خیلی سخت، واقعا همچین کسی بسیار آزاد است. بنده وقتی کسی رو و چیزی رو دوست داشتم، البته این دوست داشتنم حساب و کتاب داره، تو بحثای روانشناسی گفتن چرا، اون چیزی که منافع منو تأمین میکنه یا از جنس منه، از سنخ منه، از جنس علاقمندی های منه، اینا میشه دوست داشتنی ها. هر چیزی که مخالف این باشه، ضرری برام داره، دست و پامو میبنده، محرومم میکنه، از جنس من نیست، اینا میشه امور منفور، نفرت دارم. اگه یه چیزی رو دوست داشتم، خب طبعا دوست دارم که اون همیشه کمالی درش بارز باشه، کمالاتش رو ببینم، همیشه او رو صاحب کمال ببینم. اگه از یه چیزی بدم اومد، اینا دارین دقت میکنید دیگه، حوصله که سر نمیره، خیلی بحثای دقیقی. اگه از یه چیزی بدم اومد، دوست دارم همیشه ناقص باشه یا به نقصهاش توجه کنم، نقصهاش برجسته باشه، از او کمالی نمیخوام ببینم، دوست ندارم کمالی ببینم. اون کسی هم که دوستش دارم، دوست ندارم ازش نقصی ببینم. خیلی بحث مهمیه. حالا که اینطور شد میگردم پیدا میکنم، خب طبعا از هر کسی یه کمالی و یه نقصی پیدا میشه. ما که کامل محض و ناقص محض تقریبا میشه گفت نداریم تو این زندگیایی که داریم انجام میدیم. هر کسی یه 4 تا کمال داره، 4 تا نقص داره. خب طبعا هر کسی میتونه 4 تا چیز پیدا کنه. همون جلسه اول عرض کردم، هر محله یه پایگاه بسیج داره، هر پایگاه بسیج 50 تا بسیجی داره، هر بسیجی هم 10 تا عیب داره. این بسیجی این کارو کرد، اون بسیجی اون کارو کرد، این که نشد بس. شما میگین این بسیجی این خدمت رو کرد، اون بسیجی اون خدمت رو کرد، اینم نشد بس. و شما دوست داری اونم بدش میاد. خب این که چیزی اثبات نمیشه. یه مکانیزم دیگری میخواد. که این همونیه که ما عرض کردیم نظام طاغوت. که البته تو این جلسه بحثش رو نمی‌کنیم. اگه حوصله داشتید و اینا ما با هم قرار بذاریم از جلسه بعد روند بحث رو عوض بکنیم، فضای جلسه عوض بشه، شروع کنیم یه سلسله جلساتی بحث طاغوت شناسی. که بحثای مهمی هم هست. خیلی هم به درد می‌خوره. این جلسه می‌خوام یکم تحلیل کنم یه رو به پایانی جلسه قبل. دو تا آیه تو قرآن داریم خیلی کلیدیه. چون حالا به قرآن توجه داریم. یکی آیه 135 سوره نساء میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم. برای خدا قیام به قسط کنید ولو به ضررتونه، اول والدین به ضرر پدر مادرت، اول اقربین به ضرر نزدیکانت. ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. نظر هوای نفس بیاد وسط خط تو عوض کنه. گرایش ها و کشش های درونی باعث میشه انسان ناخودآگاه حق میده به کسی. چون دوستش دارم، هم جبهیمه، هم حزبمه، رفیقمه، همکارمه، هم لباسمه، هم مسلکمه و همینطور ناخودآگاه حق رو به این میده. این بحثای دقیقیه. قرآن فرماید که اینجوری نباشید، روی این هوا پا بذارید. الان دید معمولا مثلا مادره با خبر میشه پسرش با عروسش دعوا کرد یا دخترش با دامادش دعوا کرد، ناخودآگاه حق رو به کی میده؟ به بچه خودش. چند نفر پیدا کردید که بچه بیاد پیش مادرش گله کنه از همسرش، مادره بگه که من نمیشنم، باید حرف هر دوتا رو بشنم. چند نفر پیدا میشه این شکلی؟ برفرد بفهمه بچه خودش خطا کرده، حقو بده به یه غریبه، این گوشت و پوست خودشه. اینا کار سختیه. اقرار بکنه که بچه من مقصره، بعد وایسه رو برو خانواده دختره عروسه عذرخواهی کنه، طرف بچه اونا رو بگیره. پیدا میشه اینجوری؟ اگه پیدا کنم ولی خداست، از گرد چادرش بردارین، تبرک بر ما هم بیارید، خدا حفظشون. آه خب این باز گله های شماست. آره بله، ما هم معمولا میگم طرف ما رو نمیگیرن، طرف اون یکی رو میگیرن، ما گاهی گله داریم. این یه آیه میفرماید که این کشش ها باعث نشه ناخودآگاه حق به کسی بدید. آیه دوم سوره مائده آیه 8 یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. خیلی آیات قشنگه. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدل. نفرت از یه قبیله و یه گروه و یه جریان و یه آدم و اینا باعث نشه از مسیر عدالت خارج بشه. اعدلوا هو اقرب للتقوى. خیلی عظمت میخواد. پیش شهید بهشتی کسی جرأت نداشت بنی صدر بد بگه. پای تلویزیون میشستن، تلویزیون سخنرانی بنی صدر رو پخش میکرد که تو سخنرانی داشت علیه شهید بهشتی صحبت میکرد، یکی میخواست تو جلسه یه چیزی به بنی صدر بگه، شهید بهشتی برخورد میکرد، حق نداری، آقا داره به تو تعیین میکنه، به حمایت از تو در اومدم، غلط میکنی، حق نداری. کینه و نفرت از کسی نمیاد باعث بشه از خط بزنی بیرون. بعد رعایت تقوا کنی. پیش شهید بهشتی میگفتن این شاه حرومزاده برخورد شدید کرد، گفت مادرش معلومه، پدرش معلومه، غلط میکنی به شاه، آقا قاتله، بگو قاتله، چرا میگه حرومزاده؟ باید جواب پس بدی، خدا همینو حسابرسی میکنه. خیلی سخته آدم از یه کسی بدش بیاد بعد بخواد کاملا مراعات بکنه که یک کلمه جابجا نشه، اونی که میگه کاملا براش واضح باشه، کاملا اثبات شده باشه. حالا بنده نمونه‌ای عرض می‌کنم تو این صحبت‌ها چقدر ما از این خط و خطوط بیرون می‌زنیم. گاهی هم ما به حمایت بیرون می‌زنیم. فکر می‌کنیم مثلا حمایت از نظام یا جمهوری اسلامی بینه که بعد همه اینا رو تطهیر کنیم یه جوری. بعد پشت همه رو بگیریم. نه. نه آدم اثبات می‌کنه نه رد می‌کنه. اصل نظام رو یا قبول داری یا قبول نداری، یا برش اثبات شده اصل این نظام برحق یا باطله. اگه اصل نظام برحق میدونه کلیت نظام رو دفاع میکنه، این جزئیات هم نه قابل دفاع هم نه همجور علکه قابل نقدن. اگر تو اصل نظام قابل دفاع و حق میدونی باید مراقبت میکنی این جزئیات اونقدی نره جلو که بخواد به اون اصل زهر بزنه، از این باید مراقبت بکن. حالا در مورد اینو باید بحث بکن. پیشفرض این که آقا اینا اساسا اومدن برای بدبخت کردن ما، فلج کردن اقتصاد و همینطور. بعد میگه خب دلیلش چیه؟ میگه پراید 200 میلیون. اینا گفته میشه دیگه، همین تو همین جلسه ما گفتم و شنیدیم دیگه، اینا رو که خودم که در نمیارم که، البته جاهای دیگه بنده چیزای مفصلی شنیدم، ولی همین گفتگو رو داریم بر اساسش بحث میکنیم. خب اینجا بنده خیلی حرف دارم، اثباتی هم نمیخوام بگم، اصلا نمیخوام نظام دفاع کنم، من میخوام به چالش بکشم. آقا این مشکلات اقتصادی مردم عاملش کیه؟ مردم از دین زده شدن، عاملش کیه؟ نمازخونا کمتر شدن با حجاب مثلا، حالا هر کدوم هم باید اثبات بشه، اثبات هم نمیخواد، اینا که اصلا واضحاته. نمازخونا کمتر شدن، مردم بیدینتر شدن، با حجابا بی حجاب شدن، همه از اعتقاداتشون رو برگردوندن. دلیل اصلیش هم نظام و حکومت کل شق بودنش و مخالفتش با سیره اهل بیت، دلیلش اونم باز اینه. اینا اسلام واقعی نیستن، به اسم اسلام چی اسلامو پله کردن، مردمو ذله کردن. بله آقا دلیلش هم اینه، هم اینو بحث دیگه. هر جایی هم هر گند و کثافت و جنایتیه باز تقصیر خودشون، کار خودشونه. شاه چراغ هم کار خودشونه. اگه جایی بفرمایید یه نفرم مثلا میکشن، اینم کار خودشونه. بسیجی آتیش زدن یا مثلا زدن تو سرش کشتن، اینم باز کار خودشونه. این کار خودشونه. بذاریم من یه آیه بخونم، خیلی اینم خیلی آیه جالبیه، بعد در مورد کار خودشونه قرآن کلی مطلب داره، در مورد اینم باز صحبت کنیم. یه آیه در سوره اعراف آیه 131. ببینید وقتی حب و بغض ها میشه مدار، این شکلی میشه. میگه فیضا جاعت هم الحسنه قالو لنا هادهی، در مورد بنی اسرائیل. میگه هر اتفاق خوبی میافتاد میگفتن از خودمونه. آقا پیشرفت کردیم به نسبت 40 سال پیش، هر مملکتی پیشرفت میکنه، از خودمونه، از خوبی مردمه. بعدی ها چیه؟ کار نظام، کار خودشون. این آیه قرآن، من الان نظام نمیخوام دفاع کنم، خب آیه رو بخونم براتون. و این توسب هم سیعتون، هر بدی و بدبختی و گرفتاری سرشون میومد، یتیه رو به موسا و من معه، میگفتن این از موسا و اطرافیانش، موسا و بسیجیاش، ولی فقیه و سپاه و اینا. حالا اون بیان اونجاییش فکر نکنید من اینو دفاع میکنم، من میخوام نقد کنم جمهوری اسلامی، برای بیان خودم با همین اسلام نهج البلاغه و امیرالمومنین میخوام نقدش کنم، چون که نمیدم بگم تو قبول نداری من قبول دارم، نه میخوام بگم من این منطق تو قبول ندارم، این مسیری که داری میری رو قبول ندارم، این شیوه بحث رو قبول ندارم، این پیشورزا رو قبول ندارم. این پیشورزا هزار یک عیب داره، میخوام یکی یکی اینا رو بحث بکنم. این منطقی که آقا کار خودشونه، از ایناست، همه چی به خودشون برمیگرده، این همینه. یتیه رو به موسی و من معه، همه خوبیا و اینا مال بنی اسرائیل و فرعون و ایناست. انرژی هستی اگه داریم از زمان شاه بوده، صدا و فلان و اینا، گاز و چندان برق و اینا همه از اون موقع بوده. حتی واکسن اونا قبلا آورده بودن دپو کرده بودن، میگفتن بعدای کرونا میاد، ولی خود کرونا و مرگومیش با کار ما، کار خودشونه. خب این که دیگه بحثی نمونه که خواهی کسی واقعا عقلش در این حده واقعا باش چی میشه گفت، دقیقا فهمید. حالا همونه این کار خودشونه، بنده کلی حرف دارم و میخوان یکم به چالش بکشم این کار خودشونه رو. حوصله دارید؟ هر کی حوصله نداره بگی شما.
ممکنه که کسی بدون بغض به یه مطلبی نظر داشته باشه؟
نه حتما. حب ببینید، حب و بغض حتما هست، ولی حب به حقیقت، حب به برهان، اون فهم کن واقعا ذهنش آماده کرده برای استدلال، برهان، امر یقینی. بله بله بله. یا انقدی انصاف داشته باشه، انقدی مردانگی داشته باشه، مثل ساحرانی که اومدن در تقابل حضرت موسی اثبات شد آقا این سحر نیست، ما ساحریم، کارمونه، میدونیم 80 ساله داریم سحر انجام میدیم، میدونیم این سحر نیست، سحر اینجوری نمیشه. خیلی وقت ما هم میفهمیم. حضرت ابراهیم به اینا فهموند که آقا این بت بزرگ نمیتونه اینا رو کشته باشه. خیلی آیات قرآن فوق العاده است. اینجا در سوره انبیا میگن یه لحظه به خودشون برگشتن گفتن راست میگه، ولی دوباره برگشتن به حرف قبلیشون. یه لحظه فهمیدن خب راست میگه، خب خیلی مشخصه، یه استدلال دیگه، مگه نمیگی کارایی داره؟ خب کارایی داره دیگه، زده بقیه رو کشته. مگه نمیگی کارایی نداره؟ خب بچه میپرستی صغرا کبرا نتیجه. قیاس استثنایی اسلام بهش میگه. یه لحظه گفت راست میگه، بعد دید نه از اون حب و بغضه نمیتونه برگرد. یعنی من بیام بگم تو راست میگی؟ یعنی من 80 سال اشتباه میکردم؟ یعنی نره با هم اشتباه میکردم؟ یعنی همه اینا جمع کنم بره؟ دوتا نمونه است. قرآن هم اینا رو مثال میزنه تو داستان از ابراهیم، هم ساحرا رو مثال میزنه. فهمیدن بر حق سجده کردن و پای این حقانیت وایسادن تا جایی که جونشونو دادن. و جالبش اینه که اونجا فرعون برگشت کار خودشونه، گفت که اینا از پشت از قبل با هم زد و بند کردن، اومدن تو میدون به اسم ساحر آوردن اینا رو که مثلا از فرعون دفاع کنن، بعد یهو از اینا پول دادن و پشت با هم بستن از پشت قضیه قبل قضیه. کار خودشونه، این کار خودشونه، از تو قرآن رواله. خب کار خودشونه خیلی چیزا میشه گفت کار خودشونه، آخه این که نشد منطق. ببینن من یکم به چالش میکشم این کار خودشونه رو با سوالات خیلی ابتدایی، بعد شما ببینید چه برخوردی میشه کرد با کسی که نگاهشینه. ببخشید دیگه خیلی امشب سطح بحث میاد پایین، ولی چاره ای نیست، چون بعضی از دوستان و جوان ها میان میگن آقا ما اینا رو میخوایم جواب بدید، تو میزنیم موسی و ابراهیم و اینا، اونا رو که ما قبول داریم، اینا رو جواب بده. باش اینا رو جواب بده، جوابم نمیدم، به چالش میکشم همین حرف خودتون. بنده شما سوال میکنم، این قضایای گشت ارشاد، خانم مهسا امینی، زن زندگی آزادی، اینایی که پیش اومد تا قبل از این، سوال اول یادتونه سر قضیه واکسن خیلی از همین بچه حزب الله یا بسیجی یا مؤمنا سر قضیه واکسن، اجباری شدن واکسن، کربلا نمیتونستن برن، مسافرت نمیتونستن برن، از حقوق اجتماعی محروم میشدن، خیلی ها با نظام زاویه پیدا کردن، حتی با خود شخص رهبر انقلاب. اقرار میکنین همتون؟ تعداد زیادی از آدم های حزب اللهی و مؤمن و بسیجی و رای بده و طرفدارای آقای رئیسی و اینا سر این قضیه به چالش خوردن. نکته اول. نکته دوم، قبول دارید که همین قش اجرت اقتصادی به شدت منتقدن الان نسبت به حاکمیت؟ بله؟ بله. اگه قبول ندارید نگینا. آفه قدم به قدم میخوایم بیام جلو. عمده شون بله، خیلی هاشون. نکته سوم، قبول دارین این قضایای زن زندگی آزادی و برداشتن حجاب و اینها باعث شد اینا دیگه روی واکسن و اقتصاد مانوف ندن، بیان بشن حامی نظام؟ پس کار خودشونه. کار آقای خامنه‌ای بوده، همه تو سر کار بود. اصلا باعث شد آقا نشوار اقتصادی دیگه الان مطرح بشه، واکسن یادتون بره، ایشون قشر فداکارش داشت از دست میرفت، گفت چی کار کنم اینا رو جمع کنم، یه دختر رو برداشتن از کردستان آوردن، بعد چهار تا سلبریتی، یکی این سلبریتی ها علی کریمی، اصلا معلوم نیست کجا هست، چیه، کیه، حالا در رفته یا نرفته، آدمی که دو تا کلام بنده خدا، حالا نمیخوام مسخره کنیم ولی خلاص صحبتاش هست دیگه، جمله شروع میشه معلوم نیست چجوری قراره تموم بشه، اینم گوشن لیدر که بگن اینا لیدرشونه، با سواده ول کنن اینا رو، پیشونی اینا بشه یه آدم بی سواد، آدمی که فقط قبض برق خونه چند میلیونه، قشر مستضعف هم نگاه کنن اونو، اینا نشون نمیده اینا همه کار نظامه؟ بفرمایید. واضحه که کار خودشونه، شک دارید مگه؟ از قبل همه اینا طراحی کردن. 13 آبان امسال از همه سال شلوغ‌تر شد. شعار اقتصادی دیشکی دیگه موقع 65 شوانی فکر نمیکنه. حالا من سمت شما موقع چنده؟ ما 65 شوان یک درست پیش خرید ارزون شده. احتمالا دیده ما آخوندیم و ما انداختیم. این هم کار خودشونه دیگه، همش نگاه گرونه رو به من انداختن که من نتونم حرف بزنم. همش کار خودشون. این ایران اینترنشنال و اینا هم چون اومدن و قضیه حجاب ضریب دادن، اینا هم آدم نظام هم. جو بایدن هم اینا پشت صحنه با هم بستن که اون از اینا حمایت کنه که اینا بندازن گردن آمریکا. مریم رجوی هم حمایت کنه بندازن گردن. مریم رجوی هم از خودشونه، جو بایدن هم از خودشونه. آقا به وضوح همه چی میگه کار جای کار خودشونه. سال 88 میگفتیم ظهر عاشورا کیا آتیش زدن؟ گفتن کار خودشونه. مسجدا رو کیا آتیش میزدن؟ آدمای خودشونه اجیر شده. شاه چراغ کار کیه؟ کار خودشونه. خب چه فرقی میکنه بین اون این و اون؟ زن زندگی آزادی هم کار خودشونه، شعار نویسی هم کار خودشونه. الان هم رفتن بازارا تعطیل کنن که پس فردا اگه به مشکل اقتصادی گرونی خوردیم بگن به خاطر اعتصابات. به تدبیر دولت بر نمیگرد، دولت داشت کارشو میکرد، اینا خراب کردن. پس کار قطعا کار خودشونه، کی شک داره؟ آفرین. همه اینا هم که تو خیابون شعار میدن، اینا آدم های خودشونه میفرستن جلو. مگه علکی راحت طرف این همه ماسک زده راحت شب میرن تو خونه دستگیرش میکنن؟ مگه علکی اینجور میشه به کسی پیدا کرد؟ آدم های خودشونه میفرستن جلو، شب میرن دستگیر میکنن، بعد میگن اعدام کردیم، بعد میرن گوشه توی پایگاه بسیجی کارشون ادامه میدن. شعارا هم برای من و شما درست کردن که مشکل اقتصادی نفهمیم، فعلا بتونن کارشون رو بکنن. احتمالا هم میخوان با آمریکا ببندن، نمیدونم، چون اصلا برجام که کار خودشون بود، حسن روحانی هم که آدم نظام بود. اینا هم همه ایشکارن، خامنه ای همه کار است. نه رئیسی نه روحانی، هیچ فرقی با هم نمیکنه. همه هر چی که ایشون بگه، حالا ایشونو محترمانه گفته، یه نفر تعیین میکنه. بله؟
میگم ولی بازم هنوز امیدوارن نظام تغییر
کنه. نظام تغییر کنه؟
میگم دو سه روز عوضی
اینا هم کار خود نظامه. دیده 10-15 بار اونا اومدن جلو به اسم تغییر نظامش غلطی نتوسن بکنن، دوباره دیده هر سری اومدن جلو بعدش نظام قدرتمندتر شد، دوباره اینا فرستاده شد. دیده از تو داره متلاشی میشه. مردم رأی ندادن 40% انتخابات اومد، گفته یکم بیاین جلو ما دوباره سرمایه اجتماعی اون برگرد. نه عوض نشه. مسیر خیلی خوبی اومدیم تا حالا. آره این که اصلا کار خودشونه، اگه شما مسیر عوض کنید. این به چی برمیگرده؟ به نفرت برمیگرده. یتی رو به موسی و من معه. هر چی دیدم نمیصرفه میگم کار خودشون. بعد یه جایی میبینم نمیصرفه که بگم کار خودشونه. این همون حب و بغضاست. میبینم جایی بگم کار خودشونه که باز من خراب میشم. اینجا باید یه قرائت دیگری براش درست کنم. این عرض میکنم اگه اینجوری بحث بخواد پیش بره به هیچ جا نمیرسه. اصلا روش هم دقت میکنی؟ این الان تو مسیر کار خودشونه و نفرت بود، اون ورش هم میشه تو کار توی مسیر محبت، علاقه، تعصب. هر کاری که آقای خامنه‌ای کرده درسته، خب اینم غلط. بحث که نداریم. ما خود ایشون بعضی از اشکالاتو پذیرفته به خودش. انسانه، معصومم نیست. حاکمیت قطعا خطاها و اشتباهات، دستگاه حاکمه که خیلی خطا داره، هم رهبر انقلاب هم امام خمینی. امام خمینی هم اشتباهاتی داشتن. مرگ بر ضد دولت فقیه. الان میام میبرم ما از اینجا پشت در. بعضی از این حرفای ما رو بعضی جاها چیز میکنن، یه جاهای خاصی میره و بعدن فشارش به ما میاد که این تو اون جلسه اینطور گفت. بیعقلی هاست دیگه، تعصبات دیگه. این فکر میکنم مثلا نظام محکم میشه با این بیعقلی هایی. این فکر میکنم مثلا خامنه‌ای اینجوری نگاه بهش بکنه مثلا مثلا نه اصلا همون هم که بعدن به چالش بخواهم با ایشون همینان معموله. چون یه جایی میونه ایشون نمیگنجه تو اونی که این تو اون قواره که این درست کرده نمیگنجه. یا قواره رو باید تغییر بده که پیش فرضاش تغییر میکنه که نمیتونه، یا ایشون رو باید تغییر بده که ایشون تغییر میده. این ذهن منجمد این شکلیه. منعطف نیست، اصلا برهان استدلال نداره، همینجور یک کله بسته یه چیزی رو. نائب امام زمان یعنی این. بنده وارد بحث‌های دقیق نمیشم که ما مفصل پارسال جلساتی بحث کردیم که تو یه جلسه رفقام بودن، بعضی از این رفقا الان هستن، شب عید قدیر بود ها، بعضی رفقا هستن، بنده مطالبی گفتم در مورد اینکه اشتباه در خود معصوم به چه کیفیتی راه داره که رفقا به ما گفتن صوتشو منتشر نکن. یک ساعت در مورد این صحبت کردم. قرآن اشتباهاتی که از معصومین گفته، از انبیا گفته، که حتی شما نسبت به خود انبیا هم نمیتونی این شکلی نگاه کنی، اونم اشتباه میکنه ولی اشتباهش به اسمتش ضربه نمیزه. موارد چندی مورد رو آوردم، رفقا گفتن اما منتشر نکن داستان میشه برات. یک ساعت صحبت کردم، البته بنده چند جلسه صحبت کردم قبلش تو کلاس، شاید 6 7 جلسه، چند جلسه شد آقا، خیلی شد، شاید 6 7 جلسه مفصل در مورد صحبت کردیم که این رفقا اول به چالش جدی خوردن، خود رفقا به چالش خوردن که آقا پیغمبرم اینجا اینی که گفت از قضای نماز صبح که نماز پیغمبر قضا شد و قضایی که پیش اومد، حضرت سلیمان از چیز خبر نداره، از سبع خبر نداره، هدهد باید واسش خبر بیاره. الان کس شأن حضرت سلیمان نمیشه؟ حضرت سلیمان خبر نداره، هدهد خبر داره، نسل سریع قرآنه. و قضایای دیگری که اشتباهاتی که حضرت موسی گفت من اشتباه کردم، مشتی که حضرت موسی داد و همینطور قضایای دیگه تو ماجرای موسی و خضر، این اشتباهات حتی ما نشون داده ذهنیتون نسبت به معصوم هم غلط. معصوم هم داره مثل آدم، مثل انسان ها زندگی میکنه، یه روای اطلاعاتی بهش میدن، به یه برآوردهایی میرسه. ما آیه نبر رو مفصل با رفقا بحث کردیم، اول گارد گرفتن، متن المیزان رو براشون خوندن که اومدن به پیغمبر اطلاعات غلط دادن، گفتن فلان طایفه میخواد با شما بجنگه، پیغمبر مجهز کرد سپاهشو، فرستاد. آقا مجهز کردن فرستادن چقدر خرج داره؟ این همه آدم غذا میخواد، تامین میخواد، فلان اینا رو برداشت اوورد تا لب مرز. بعد آیه نازل شد که بابا اینجا کن فاسقون به نبع این فتح بر، یعنی یه دروغگویی بود، شیادی بود، یه چیزی گفت، بررسی کنی. خونجا الان به اسمت پیغمبر آسیب میزنه؟ نخه، پیغمبر گناهی نکرد، اتفاقا این اسمت پیغمبره، برای اینکه به کار عقلانی که خبر وقتی آوردن، خبر قابل اعتناییست، قرائن داره تاییدش میکنه. آدم عاقل ترتیب اثر میده، آدم عاقل خودشو آماده میکنه.
باز میخوام ببخشید،
بفهم
بعدی همچین پیامبری و ما میتونیم تو همه مثلا مسیر زندگی و راه ما ازش
کنیم؟ بله. اصلا غیر از این
پیغمبر دوباره خبر اشتباه بهشون
داده باشه؟ اشتباه که نکرده پیغمبر،
شما خودتون میفهمید
اشتباه پیغمبر
عاقلانه بهترین شکل عمل.
اصلا پیغمبر اگه غیر از این باشه نمیشه دنبالش راه افتاد، برای اینکه دیگه انسان نمیشه، باره بالا انسانی زندگی نمیکنه.
اشتباه کردن
بله، نه اشتباه به اون معنایی که معصیت کرده نیست، اشتباه به اون معنا نیست که معصیت کرده، اشتباه به این معنا نیست که یک
مصلحت،
اشتباه به این معنا نیست که یک مصلحتی از او به واسطه او از جامعه از بین رفته، نه اشتباه کرده یعنی به حرف این آقا اعتنا کرده، این آقا اونو تایید کرده، اعتنایی به حرف این آقا عاقلانه است. بعدن معلوم میشه که این آقا دروغ گفته، دور از جونش، این آقا دروغ گفته، کاری که ایشون کرده عاقلانه و درست بوده، روی اون فردش درست نبوده. این بحث خیلی بحث کاربردیه، رفقا همونجا میگفتن، گفتن آقا اگه اینجوری باشه که اصلا کل خیلی قضا عوض میشه.
پس کاش که این بحث الان نمی آوردی.
چرا؟
چون ذهن آدم، من الان خودم مثلا
آها این دوباره باز پیش فرض هست. ما کلا سختمونه پیش فرضامون تغییر کنه.
14
معصوم بعد. تمام 14 معصوم اونی که قرآن گفته رو قبول کنیم دیگه. ما خودمون برای خودمون که نمیشه چیزی بسازیم. تعریف معصوم
قرآن،
تعریف معصوم. معصوم یعنی چی؟
بگیم پس قرآنم یه پیش فرض دیگه، ما میگیم کامل درست.
خب قبول داریم درست.
پیش فرض.
بله، پیش فرضی
از ائمه‌مون 14 معصوم بعد بگیم پیش فرض داریم.
بله، خب پیش فرض اون باید درست بشه. ما پیش فرض که مشکل نداره، پیش فرض باید حق باشه. پیش فرض اون باید بتونیم اثبات بکنیم. تمومش. ما الان چه شکلی می‌خوایم اثبات بکنیم؟ که آقا معصوم خطا به این معنا، نه اشتباه به معنای گناه. خطا یعنی این که آقا یه کسی میاد یه چیزی میگه، پیغمبر اکرم فرمود بعضی از شماها میان تو دادگاه انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. خیلی روایت معروف و عجیبی هم هست، کلن هم تو بحث کتاب قضاوت در فقه یکی روایت کلیدی که همش روش بحث میکنن همینه، که آقا من تو دادگاه با این دوتا حکم کنم، یا یمین یا بالایمان والبینه، یا یمین یا بینه. بینه یعنی دوتا عادل شهادت بدن، یمین یعنی همین که بودن تو دادگاه قسم بخور. بعد فرمود ممکنه کسی دوتا شاهد ورداره بیاره اونا قسم دروغ بخورن تو دادگاه من پیغمبر، حکم ناحق رو از من بگیره و ببره، نگه پیغمبر اینو من داد. این یه قطعه از آتش داره به خودش میبره. الان پیغمبر این حکمی که بر اساس این دوتا شاهد عادل کردن و به ظاهر عادل بودن، کسی از اینا گناه ندیده بود، ولی اینا رو خریده بودن، پول داده بودن، رشوه کلان داده بودن، کاری که پیغمبر کرده درست بوده یا غلط بوده؟ پس چرا اینجوری شد؟ اشتباه شد آخر یا نشد؟ خلط نباید بشه با هم. این مسیری که پیغمبر رفت این عقلانیت بود. پیغمبر که نمیتونه به اون، چون پیغمبر قرار الگو باشه، پیغمبر بگه ببین من یه چیزایی میدونم شما هیچ کمالتون نیست، خب بعد قرار من آقا الگون باشه، من میخوام بشم مثل اون قضاوت کنم، اون کسا قضاوت نمیشه که، برو بشه فقط پیغمبر برای قضاوت کن. بعد پیغمبر بعد نماز صبح دیگه بعد تا شب فقط بشینه فقط قضاوت کنه، بهش کار دیگه نمیرسه. اون فقط تازه تو مدینه تو نبی میگه آقا مسلمون جای دیگه نیاین که اصلا وقت قضاوت نمیرسه، بگو همه کافر شن، میخواد قاضی بفرسته این ورون ور. بعد قاضی هارم که بهشون گفته که آقا من اینجوری قضاوت میکنم، تو دیگه هر کی خودت دوست داری. خب اینکه نشد پیغمبر که، برعکس میگه من پیغمبرشم ممکنه با این مسیری که میرم آخر به خطا بخوره، تو قاضی دیگه با آرامش قضاوت کن، برای که همین درسته. پس پیغمبر خطا کردنش به این معناست، مسیر درست میرود، این حق، این همونی که خدا ازش میخواد، ولی لزوماً اون نتیجه‌ای که باید شما توقع داری لزوماً حاصل. خیلی مسئله مهمیه.